پس از خیزش زن زندگی آزادی، موسیقی رپ به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شیوه های بازتاب اعتراض های مردمی تبدیل شد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بسیاری از جوانان و نوجوانان ایرانی در شهرهای مختلف با اجرای ترانه‌های رپ اعتراض خود را نسبت به کشتار، بازداشت و وحشیگری حکومت علیه مردم به پا خواسته نشان دادند. حکومت نیز در مقابل به سرکوب گسترده آنها دست زد. توماج صالحی و سامان یاسین هر دو در اعتراضات 1401 بازداشت شدند و هنوز هم در زندان به سر می‌برند. وفا احمدپور خواننده رپ اعتراضی معروف به وفادار چندی پیش گفته بود بعضی تغییرات چنان جامعه را زیر و رو می‌کند که هیچ رسانه‌ای جز رپ اعتراضی نمی‌تواند زبان گویای آن وضعیت باشد. در دیدگاه با هدیه کیمیایی روزنامه نگار از ترکیه همراه می‌شویم تا درباره رپ و تأثیر آن بر جنبش سیاسی اجتماعی ایران گفتگو کنیم. خانم کیمیایی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به ترانه‌های اعتراضی رپ فارغ از جغرافیا. این نوع ترانه به طور کلی چه ویژگی‌هایی داره که فارغ از زبان و جغرافیا می‌تونه در خدمت انواع کنش‌های اعتراضی و انتقادی باشه؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب موسیقی رپ اعتراضی همونطور که از اسمش هم معلومه زبان اعتراض مردم هستش، حالا چه در کل جریان‌های سیاسی و اجتماعی در همه کشورها همیشه شکلی بوده و خب نسبت به اتفاقات سیاسی و اجتماعی رپرها واکنش نشون میدادن. در ایران هم همینطوری بوده، مثلا در دهه رپ اعتراضی کلا در دهه 70 کم کم در ایران پای گرفت و خب دقیقا فکر میکنم مثلا شاید نزدیک 7-8 سال شروع کرد، رشد کرد و حالا یه جوری به عنوان شاید یکی از جریان‌های اصلی موسیقی در استودیوها شروع به رشد کرد، ولی خب جمهوری اسلامی از اونجایی که تاب و تحمل هیچ نوع اعتراضی رو نداره یکی یکی استودیوهای رپرها رو بست و از همونجا اصلا موسیقی رپ اعتراضی در ایران وارد فاز زیرزمینی شد و خب درسته که وارد فاز زیرزمینی شد ولی روز به روز بیشتر مورد استقبال جامعه قرار گرفت و هر روز طرفدار بیشتری پیدا کرد. و خب اصلا یکی از ویژگی‌های رپ اعتراضی این هستش که اصلا اینها و کسانی که حالا خواننده‌های رپ اعتراضی اصلا دنبال گرفتن مجوز و این که مثلا حالا بخوان یه جایی رو داشته باشن که با مجوز حکومت باشه اصلا اینو بر نمیتابیدن و خب یک جریانی بود که داشت راه خودش رو پیش می‌رفت و اعتراض حد اکثری در رپ اعتراضی وجود داشت و خب به این
در ایران رپرها در چه دوره‌های بیشترین تأثیرگذاری رو داشتن؟ آیا پس از خیزش مهسا شاهد تغییر و تحول خاصی در رپ ایرانی بودیم؟
بله، حالا این چیزی هستش که باید کسایی که سرکار مستقیم با موسیقی دارن و صاحب نظر هستن در مورد صحبت بکنن. من خب به عنوان یه خبرنگار اجتماعی این رو بررسی کردم و چیزایی که خودم متوجه شدم و انتقال میدم. دقیقاً همینطوری هست. در آبان 98 هم حالا توماج صالحی یکی از کسایی بودش که خب برای اعتراضات اون موقع آهنگ خوند و خب تیررس اون اعتراضات انتقادی که داشت به حکومت بود، به بازوهای رانتی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بود، به خونشوری بود، به کسانی، به مردانی بود که بچه‌های خودشون رو که در خیابون‌ها مردم رو سرکوب می‌کردن و به خونه می‌اومدن و خب حالا در کنار توماج ذره ذره رپرهای بیشتری هم اضافه شدن به این موج. حالا سامان یاسین هستش که الان هر جفتشون هم در زندان هستن و به شدت شکنجه شدن. رپرهای دیگه رو هم داشتیم که از شهرهای دیگه بودن و خب از طریق صفحات اجتماعیشون اطلاع رسانی میکردن. یکی از چیزایی که حالا توی گزارشمون هم بهش اشاره کردیم این هستش که رپرها هیچ وقت در جریانهای اصلی رسانه‌های جریانهای اصلی هیچ وقت اصلا دیده نشدن و همیشه پل ارتباطیشون با مخاطب مخاطبانشون صفحات اجتماعیشون بوده و خب همیشه هم پر مخاطب بودن. مثلا شما الان نگاه بکنید تعداد فالوورهای رپرها رو در مثلا اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه نسبت به خواننده‌های پاپ یا خواننده‌های سنتی ایران خب خیلی بیشتر هستش. من همون به خاطر ذات رپ هست.
خانم کیمیایی، چرا جمهوری اسلامی در برخورد با رپرها و ترانه‌های انتقادیشون این همه خشونت به خرج میده؟
خب جوابش خیلی ساده است. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از رپرها میترسه، همونطوری که از هر گونه اعتراضی در ایران میترسه. به خاطر اینکه رپرها همیشه دهنکجی کردن به حکومت و همیشه صدای رسای خشم مردم در داخل ایران بودن. یعنی حتی مثلا یه موقع‌های بیشتر موقع‌ها مثلا حتی کلمات رکیکی که توی جامعه در شعارها استفاده میشد ما توی موسیقی رپ میدیدیم، یا اینکه برعکس به هر حال کلماتی که همشون مستقیما نظام رو نشانه میگرفت ما در از زبان مردم هم میشنیدیم. مثلا حالا یه ترانه بود که میگفتش که امسال میده کشت سپاه مرگ بر کل نظام، چیزی بود که بارها از زبون مردم کوچه و بازار تکرار شد. و خب این استقبال رپ حالا چیزی هستش که کشته شدگان اعتراضات مختلف در ایران، حالا سالهای مختلف اعتراضات 98 یا همین اعتراضات زن زندگی آزادی رو نگاه بکنیم، اغلبشون اکثرشون کسایی بودن که یعنی عاشق موسیقی رپ بودن، یعنی رپ گوش میدادن. مثلا حالا از خانواده هاشون که میپرسیم، یا اینکه مثلا از دوستانشون میپرسیم، یا اینکه اصلا تو شبکه‌های اجتماعیشون صفحات اینستاگرامشون رو نگاه میکنیم، همشون یک بعضیشون یک پستای گذاشتن یا اینکه در مورد علاقهشون به رپ گفتن. حالا مثلا سیاوش محمودی هستش، مهرشاد شهیدی هستش، یا پویا پسیخانی هستش، اینا همشون اینطوری بودن. و خب اصلا کلا جرقه این که من بخوام این گزارش رو بنویسم، امیر ارسلان اژدهاکش پسر بچه 14 ساله بود که اومده بود یه دونه آهنگ رپ نوشته بود و می‌خواست اینو اجرا بکنه، ولی خب توی اعتراضات مهر ماه 1401 بازداشت شد و 2 ماه بازجویی کردن این بچه رو و دقیقاً وقتی اومد بیرون هیچ وقت نتونست به حالت استیبیلیتی روحی برسه که بخواد اینو اجرا بکنه. و خب بعد از یک سال هم اقدام کرد به اینکه جون خودش رو گرفت و خودکشی کرد. و خب اون کسی بودش که همیشه دلش می‌خواست که یه رپر معروف بشه و این خشم مردم رو از زبونه یه رپر بگه.
تعامل جریان‌های اصلی موسیقی کشور با رپ به چه شکلی بوده؟ آیا این نوع ترانه از سوی جریان‌های اصلی به رسمیت شناخته شده و نقش و جایگاه اون رو قبول دارن خانم کیمیایی؟
من فکر میکنم که موسیقی رپ، حالا همونطور که گفتیم، هیچ وقت اصلا دنبال مجوز و دنبال این نبودن که مثلا حالا بخوان اصلا مراوده ای با حکومت داشته باشن، خیلی به رسمیت شناخته نمیشدن، در حالی که دنبال کننده های خیلی زیادی دارن. همین الان ما مثلا توی شهرهای مختلف ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب، اصلا گروه های خیلی زیادی از بچه های رپر رو داریم که اونا دارن کار میکنن و دارن موسیقی هر روز میرن در یک منطقه، در یک مکانی شعر رپی که نوشتن و حالا اغلب هم اعتراضی هستش با هم دیگه میخونن و ما هیچ وقت اصلا اینها رو توی رسانه‌های اصلی نمیبینیم، یا مثلا هیچ وقت جریان‌های اصلی موسیقی نمیان رو این رپرهایی که همشون حالا توی مناطق بومی خودشون دارن کار میکنن، اصلا هیچ وقت از اونها هیچ اثری دیده نمیشه، در صورتی که خیلی پررنگ ریشه دارن کار میکنن و این اعتراض خودشونو اینجوری با همدیگه به اشتراک میذارن و صدای همدیگه میشن. اما خب اینجا میخوام یه چیزی که بهش اشاره کنم، این اتحادی هستش که رپرها با همدیگه دارن. هیچ وقت شما نمیبینید که مثلا درسته با همدیگه مثلا حالا به قول خودشون دیس و دیکس بک دارن، ولی همیشه پشت همدیگه هستن در بسیاری از مواقع. و خب در دوره اعتراضات زن زندگی آزادی به دلیل اینکه خیلی قدرت زیادی گرفته بودن، جمهوری اسلامی مثل همه موارد دیگه شروع کرد به تفرقه افکنی بین این رپرهایی که همشون صدای گویای خشم مردم بودن علیه جمهوری اسلامی. و خب یه سری اتفاقاتی افتاد که باعث تفرقه شد، ولی خب از طرف دیگه گروه‌هایی که به صورت مستقیم یا مثلا غیر مستقیم از حکومت طرفداری می‌کردن هم خیلی زود از طرف مخاطبانشون بایکوت شدن.
خانم کیمیایی، تأثیر رپرها و ترانه‌های اعتراضیشون رو بر موقعیت کنونی ایران چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا انواع مختلف رپ میتونه بازتابی از انواع مسائل و مشکلات موجود در جامعه باشه؟
من فکر میکنم همینطوری هستش، به خاطر که اون زبان گزنده و اعتراضی رپ که حالا الان هم خیلی میخونن ازش که خیلی زبان رپرها هست، همون زبان مردم کوچه و بازار توی ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی معماری شهرها رو، حتی کوچکترین المانهای شهری و جدا از اون مسائل اجتماعی و اقتصادی، همه رو جوری درست کرده که باعث بشه که مردم خشمگین بشن، و حالا جدا از مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و همه اینها. و خب وقتی که این رپ این صدای بدون سانسور و این صدای خالص خشم رو بروز میده، قطعا در آینده تاثیرگذار هستش. و من فکر میکنم که این ترانه هایی که در از جز جز زندگی مردم ساخته میشه و گفته میشه، قطعا در آینده زبان گویای این نسل آزادی خواهد میشه. خب یه مورد دیگه این هستش که حالا الان یه جورایی درآمدزایی میشه کرد از خوندن رپ توی حالا پلتفرم های مثل ساند کلود یا اسپاتیفای، و خب اینم یک آلترناتیوی هستش که بچه ها میپیوندن که حالا درآمدزایی هم داشته باشن. اما خب من فکر میکنم که در نهایت چیزی که حالا با یه سری از رپرهای جوان توی ایران صحبت کردم، اونا گفتن که ما اکثر کسایی که قبلا عاشقانه میخوندن در این دو سه سال گذشته و اعتراضات ایران، اکثرا همشون دارن موسیقی رپ اعتراضی میخونن و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته.
ممنون از همراهی شما. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.